أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در مورد زمان کاهش ارزش پول چند قول وجود دارد. قول اول، قول به زمان مطلقا بود که مورد بررسی قرار گرفت. قول دوم، قول به عدم زمان مطلقا بود که این هم به همراه ادله بررسی شد. قول سوم تفصیل در مسئله است، لکن تفصیل از جهات مختلف مطرح شده. یعنی قائلین به تفصیل به چند طریق یا از چند بعد تفصیل داده اند. لذا خود قول به تفصیل مشتمل بر چند قول فرعی است. یک تفصیل، تفصیل بین کاهش شدید ارزش پول و کاهش ناچیز ارزش پول است. برخی گفتند که اگر کاهش ارزش پول فاحش و شدید باشه زمان ثابته، اما اگر کاهش ارزش ناچیز باشد موجب زمان نخواهد. بنابراین نتیجه و ثمره این قول این است که مثلا اگر 30 سال پیش قرض گرفته شده باشد و امروز بخواد ادا بشه، این باید به قیمت امروز بپردازه و او ضامن کاهش ارزش پول هست، چون این کاهش فاحشه. اما اگر فرض کن 6 ماه قبل، 1 ماه قبل این پول را گرفته و الان میخواد بپردازه، این تفاوت معلومه که ناچیزه، این دیگه ضامن این نخواهد بود. خب حالا دلایلی هم که قائلین به این تفصیل ذکر کردن عمدتا همون دلایلی است که ما، یا اغلب همون دلایلی است که در قول اول ذکر کردیم، چون اینها معتقدند اونها در فرض کاهش شدید ارزش پول پیش میاد. مثلا اگر به ظلم، به عمومات نفی ظلم تمسک شده، میگن این در صورتی محقق میشود، ظلم در صورتی تحقق پیدا میکنه که کاهش شدید باشه، اما اگر کاهش ناچیز باشه این ظلم نیست. یا مثلا ادای دین در صورتی که کاهش شدید اتفاق بیفته، حتما با ملاحظه جبران کاهش خواهد بود. ادای دین فقط در این صورت صدق میکنه، یعنی اگر بخواد به قیمت گذشته بدهد اصلا ادای دین صادق نیست. اما اگر کاهش شدید نباشد، این مستلزم زمان نیست، چون همین پول رو اگر بپردازه از نظر عرف صدق ادای دین میکنه. ولی به نظر ما این تفصیل با اینکه طرفداران قابل توجهی هم داره اما قابل قبول نیست، چون ملاک اصلی در حکم به زمان و لزوم جبران کاهش ارزش پول این است که ما ماهیت پول رو چه بدانیم و مثل اون را چگونه معرفی کنیم، و اینکه مثلا حالا ضرر صدق میکنه یا ظلم محقق میشه یا ادای دین صادقه یا نه، اینها همه تابع نظر عرفه. ببینید ما به جای این که بیایم بگیم کاهش شدید یا ناچیز، باید ببینیم عرف این پولی را که میخواییم بدیم مثل اون پول حساب میکنه یا نه. مثلا اگر ما گفتیم پول عبارت از قدرت خریده و قدرت خرید مقوم مثلیت پول محسوب میشود، خب این تابع این است که ما این ارزش پول رو در این زمان وقتی با ارزش پول در گذشته میسنجیم، ببینیم این قدرت خرید چقدر تفاوت کرده. گاهی تفاوت به حدی است که عرف میگه خب اگر این داده نشه مثلا ظلمه، این مثل اون نیست، خب اینجا مسلما زمان ثابت. اما گاهی این تفاوت اصلا به حدی است که عرف این رو کل عدم محسوب میکنه. یعنی مثلا فرض بفرمایید که یه تفاوت فرض کن 0.5%، عرف این رو کل عدم محسوب میکنه. ما که میگیم تفاوت در قدرت خرید و کاهش موجب زمان است، مسلما یک داوری داریم که باید بگه اینجا کاهش تحقق پیدا کرده یا نه. داور عرفه. عرف هر جا بگه این کاهش محقق شده ولو خیلی فاحش نباشه، این باید جبران بشه. ضرر ضرره، ظلم ظلمه. هر جا عرف بگه این مثل آن است، میگیم باید جبران بشه. به اصطلاح جبران دیگه، به اصطلاح هر جا عرف بگه این مثل اون نیست، میگیم باید جبرانش کرد تا مثل اون بشه. عرف خودش با نگاه مسامحی که دارد یک جاهایی کاهش به حدی است که اون را ملحق به عدم میکنه، اونجا خب زمان ثابت نیست. اما کاهش اگر از نظر عرف ملحق به عدم نبود، این باید جبران بشه. لذا وجهی برای فرق گذاشتن بین فاحش و غیر فاحش وجود نداره. به علاوه این که بین فاحش و غیر فاحش فرق میگذارن، سوال اینه آیا تورم های سالانه در حد متعارف 10%، 20%، آیا این فاحش یا غیر فاحش. حالا الان زمانه ما که حالا یه جوری است که این تفاوت‌های فاحش نه در سال، در ماه اتفاق می‌افته. حالا اینو بگذاریم کنار. اما به طور متعارف اگر فرض کنیم سالانه ما 10% 15% تورم داشته باشیم، آیا به نظر قائلین به این تفصیل تورم 10% یا 15% تفاوت فاحش است یا غیر فاحش؟ لذا ضابط من کردن این مشکله. بالاخره 10-15% اگر از ارزش یک مالی کاسته بشه، خب امسال 10%، 15%، سال دیگه 10%، سال دیگه 15%، طی چند سال، خب این اصلا که نه، این مال از بین میره دیگه. وقتی 100% بشه که نه، به تدریج به سمت نابودی و هلاک رفته. لذا واقعش اینه که هیچ فرقی بین این دو به نظر نمیرسه و ما میگیم عرف چون معیار برای تشخیص حفظ قدرت خرید یا کاهش قدرت خریده، عرف هم گاهی تفاوت‌های خیلی کم را کل عدم محسوب میکنه و که انه میگه اینجا کاهش اتفاق نیفتاده، خب زمانی در کار نیست. ولی هر جا عرف اون کاهش را ملحق به عدم نکرد و این مال را مثل اون مال، این پول را مثل اون پول حساب نکرد، اینجا زمان ثابته. بنابراین این تفصیل به نظر ما هیچ وجهی ندارد و قطعا قابل دفاع و قابل قبول نیست. تفصیل‌های دیگری هم اینجا داده شده که چون فرصت نیست، حالا ما فقط یه اشاره‌ای به این تفصیل‌ها می‌کنیم و عبور می‌کنیم. این تفصیل‌ها قائل هم داره، مهمترین تفصیل همینی بود که عرض کردیم. اما مثلا برخی، یه تفصیل دیگه، این حالا اسمشو بذاریم قول چهارم، تفصیل بین قصب و غیر قصب. برخی گفتن در جایی که مال بدون رضایت مالک اخذ شده باشد و یا در پرداخت مثلا یک بدهی بدون رضایت او تأخیر بیندازد، زمان ثابته. اما در غیر این دو مورد که طرفین با رضایت اقدام میکنند، کاهش ارزش پول زمان آور نیست. این مثلا یک تفصیله که مرحوم آقای صافی در پاسخ به نامه کمیسیون امور حقوقی و قضایی مجلس نوشتن. حالا خواستید مراجعه کنید دیگه، من فرصت نیست. استدلال ایشون رو بیان بکنم. تفصیل دیگر که اینم میشه مثلا قول پنجم، تفصیل بین قرض و مهریه است. برخی بین قرض و مهریه فرق گذاشتند و میگویند که اگر کسی به دیگری قرض بده در این صورت زمان ثابت نیست، هرچند مدتش طولانی باشه و هرچند کاهش هم زیاد باشه، چون این روا می شود. اما در مورد مهریه این چنین نیست. اگر کسی 30 سال پیش چیزی را به عنوان مهریه قرار داده، امروز اگر بخواد بپردازد باید اون کاهش را جبران بکنه. خب این دلیلش هم نظر عرفه، که عرف این زیاده را در باب قرض ربا می شمارد، اما در باب مهریه این چنین نیست. خب این حرف هم باطله. تصویری که از زیاده در اینجا ارائه شده و گمان قائل به این تفصیل اشتباهه، دیگه ما قبلا گفتیم و دیگه توضیح بیشتر نمیدیم. تفصیل چهارم که در واقع میشه قول ششم، تفصیل بین صورتی است که مقرض و قرض دهنده یا دائن از آینده پول اطلاع دارد و بین صورتی که او از آینده پول اطلاع ندارد. میگن اگر در موقع داد و ستد، حالا چه قرض چه عرض به حضور شما اشکال دیگر تعلق دین، مقرض بداند که این پول 1 سال دیگه ارزشش کم میشه، این مستلزم زمان نیست. اما اگر در هنگام معامله اطلاع نداره، در هنگام قرض نمیداند که این پول از ارزشش کاسته خواهد شد، در این صورت موجب زمان. مثلا فرض کنید کسی رفته عراق، نمیدونه، یکی بهش میگه به من اینقدر قرض بده، اصلا نمیدونه که بابا وضعیت در عراق اینجوریه که این پول از ارزشش کاسته میشه، پول مثلا عراقی، حالا هر کشوری فرق نمیکنه، و این میده اطلاع هم نداره. اینجا گیرنده ضامنه. وجهش هم این است که اگر اطلاع از آینده داشته باشه خودش اقدام کرده، اگر ضرری تحقق پیدا کرده باشه یا قبلی محقق شده باشد خودش اقدام کرده، ولی در جایی که اطلاع نداره این اقدام بر ضرر محسوب نمیشه و لذا اون شخص ضامن کاهش خواهد بود. خب این هم عرض به حضور شما قابل قبول نیست. مقتضای ادله اثبات و ادله زمان عدم فرق بین این دوست. اینها تفصیل‌هایی است که در این مسئله داده شده، ولی هیچ کدام مورد پذیرش نیست. نتیجه آن که حق ما در مسئله همان است که ما گفتیم، قول به زمان مطلقا. دلیل بر اون هم برخی از اون دلائل یا طرقی است که ما در گذشته بیان کردیم. عمده ترینش دلیل دوم یا طریق دوم بود. یه دلیل دیگر هم بود که لعل به اون هم بتوانیم تمسک کنیم، اونم عمومات نفی ظلم بود، نه قاعده عدل و انصاف که بعضی گفتن، عمومات نفی ظلم. این هم تا حدی قابل اتکا است. و البته در میان اون دلائل خب بعضی به ثواب نزدیکترن و بعضی از بن و بنیان مشکل داره. مثلا این که از راه تحقق عنوان ادای دین در صورت جبران کاهش ارزش پول بخواهد زمان ثابت بشه، اینم تا حدودی ممکنه قابل دفاع باشه، هرچند نسبت به اینم ما یک تأملی داشتیم. بقیه ی ادله خب اشکالاتش رو ملاحظه فرمودیم. تنها مون یک اشکال، اونم اشکال حضرت آقای مکاری و آقای قدیری که تشریف ندارن. ما قبلا پاسخ اون اشکال رو ذکر کردیم، مفصلا چند بار همینجا گفتگو شد، اما امروز میخوام عرض بکنم اساسا سلمنا که چنین لازمه ای هم داشته باشه. چه اشکالی داره ما بهش ملتزم بشیم؟ اصلا ما ملتزم میشیم در صورت کاهش ارزش پول، در صورت افزایش ارزش پول باز قدرت خرید ملاک. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر 100,000 تومان ارزشش دو برابر شد و شما با 100,000 تومان می توانید مثلا در موقع ادا به اندازه 200,000 تومان خرید کنید، خب میگیم اینجا همون قدرت خرید را بپردازن. یعنی مثلا به جای 100,000 تومان 50,000 تومان بده. چه محظوری از التزام به این نتیجه وجود داره؟ این الان البته هیچ کس نگفته، همین الان ممکنه بگید آقا لا یقول بهی احدون. خب حالا لا یقول بهی احدون چون اصلا تحقق پیدا نکرده، هیچ وقت نشده که پول ارزشش افزایش پیدا بکنه. در طول تاریخ تا حالا چنین چیزی تحقق پیدا نکرد. فوقش اینه ثابت بوده، یا اگر هم تورم منفی تحقق پیدا کرده اینقدر ناچیز بوده که خیلی قابل اعتنا نبوده. بذار اصلا این یه فرض بسیار نادره و تا حالا هم تحقق پیدا نکرده و الی یوم القیامه هم معلوم نیست تحقق پیدا کنه. اما میگیم ما بر فرض این چنین باشد، ما بهش تن میدیم. با چه با کدام یکی از ضوابط فقهی ناسازگار میشه الا اینکه کسی به اون نگفته، چون تا حالا خارج از فرض یعنی هیچ نمود و بروز و ظهوری پیدا نکرد. ممکنه بگید خب اون طریق اولم بنابراین اشکالش برطرف میشه. خیلی خوب، میگیم بسیار خوب، اون طریق عرض به حضور شما اشکالش برطرف میشه. حالا اون یه طریق، این یک طریق کاملتر، بالاخره اون مدعا ثابت میشه. این هم راجع به این. فقط دو مطلب دیگه است که من این را هم اشاره بکنم، اینا رو دیگه مجبوریم. اگر نبود این که این جلسه آخر یا ما قبل آخر عرض به حضورشون، علی رغم گفت به کوری چشم دشمنان، اگر نبود ما خب بیشتر به این مطلب میپرداختیم و یه مقداری توسعه میدادیم بحث را، اما حالا به مقدار اقل و لازم اکتفا میکنیم. ببینید، یکی این که به طور کلی ما این رو البته قبلا هم اشاره کردیم، کسانی که قائل به لزوم جبران کاهش ارزش پول هستند دلایلشون معلوم، اما برخی از کسانی که هیچ یک از اون دلایل را نپذیرفتند و نتوانستند متقاعد کنند خودشون را که به استناد اون دلایل مثلا بیست و چندگانه یا اون طرق بیست و چندگانه ملتزم به لزوم جبران کاهش ارزش پول و زمان بشوند، اما در عین حال با توجه به مبتلا به بودن این مسئله و چه بسا نیازی که به نوعی در این باره وجود دارد، راه‌هایی رو برای جبران کاهش ارزش پول ذکر کرده، یعنی یه راه فرار. گفتن به حسب عادی نمیتونیم ما قائل به این بشیم که باید جبران بشه، اما راه‌هایی رو ارائه کردن. حالا بعضیا مثلا هر کدوم از یه راهی، یه راه این است که در هنگام قرض و قرارداد طرفین، یعنی اون کسی که به اصطلاح داره قرض میده یا حالا به یه معنا دائن محسوب میشه، شرط کند که طرف مقابل که مدیون یا مقترض محسوب میشود باید میزان کاهش ارزش پول رو جبران بکنه، در ضمن یه عقد لازمی شرط میکنه اگر ارزش پول کم شد باید خسارت بدی. خب این شرط هم همانند همه یه شروط لازم الوفاه، لذا اگر مثلا پول ارزشش کم شد، این به استناد این شرط باید جبران بکن. خب این یک راه. راه دیگر که باز بعضی گفته اند این است که وقتی که دارن عقدی واقع می کنند، قراردادی می بندند، همان موقع ارزش پول را با ارزش یک کالا و متاعی که دارای ارزش ثابت است بسنجه و بگه موقع ادا، حالا ادای دین، شما باید این مقدار و این ارزش را به من بدی. مثلا فرض کنید که الان 100 میلیون تومان قرض میده، منتها شرط میکنه وقتی که شما میخوای این 100 میلیون تومان رو به من بدهی، معادل این 100 میلیون تومان ارزش مثلا این 100 میلیون تومان اون روز فرض کن با یک ارز خارجی اینقدر بوده، یا مثلا زمین اینقدر ارزش داشته، یه کالایی که ارزشش خیلی نوسان نداره اون رو باید به من بدی. محاسبه میکنه میگه این معادل اینقدر دلاره، شما باید به من وقتی میخوای پولو برگردونی این مقدار رو برگردونی، یا این معادل اینقدر زمینه در فلان جا مثلا، معادل این رو باید به من بدی. ولی عمده این است که اون کالا یا پولی که به عنوان معادل در نظر میگیره او یه ارزش ثابتی داشته باشه که بعد معلوم بشه چقدر از ارزش این پول کاسته شده. اینم یک راه. راه دیگر این است که اساساً زمانی که راه مثلا سوم، یک راه مقترض میخواهد قرض بده به دیگری، خود این پول را قرض نده بلکه مالیت و ارزش را قرض بده. این 100,000 تومان رو قرض نده، بلکه ارزش این 100,000 تومان و مالیت اون را قرض بدهد. حالا گاهی حتی تعابیر ممکنه ابهاماتی داشته باشه که آیا مثلا منظور از قرض دادن ارزش و مالیت چیه؟ اینه قدرت خرید را قرض بده یا معادلش از کالاهای دیگر رو؟ این بالاخره جای بحث داره. و اینکه آیا اساسا مالیت و ارزش قابل قرض دادن هست یا نیست؟ حالا این هم یک راهی است که اینجا بیان کردن. خب این راه‌ها، این تقریبا 3 راهی که گفته شد به زمینه لازرر که خب قبلا هم گفتیم، البته اون به عنوان ثانوی مشکل رو می‌خواست حل بکنه، اما این 3 راه در واقع یک راه حل‌هایی است در چارچوب قواعد و عمومات اولیه و احکام اولیه برای خروج از این منبست و اینکه به نوعی مسئله زمان ثابت بشه. خب اینها صرف نظر از اینکه خودش جای بحث داره، این راه هر کدام از نظر فنی می تواند مورد خدشه قرار بگیره. این راه سوم که ملاحظه فرمودید، اصلا این که مالیت قابل قرض دادن باشه جای بحث داره. موضوع قرض اینه که یه مالی را که واقعا مال محسوب میشه بده، نه یک وصف انتزاعی رو به نام مالیت و ارزش قرض بده. چیه؟
100 دینار ارائه مثلا بگیره بعدن به همون
بده. اون که قرض دادن مالیت نیست، این قرض دادن ماله. این راه میگه مالیت رو قرض بده، این فرق میکنه. اون که شما میگید خب همون حرف اشکال ماست که آقا در قرض مال قرض داده میشه نه مالیت، لذا این راه اشکال داره. یا مثلا این که عرض به حضور شما میگه شرط بکند ارزش پول یا یک کالای دارای ارزش ثابت را موقع باز پرداخت بدهد، خب این عرض به حضور شما باز از جهت دیگری اشکال داره که خب این شرط چه بسا بر اساس قواعد و ضوابط مستلزم نوعی ربا باشه، یعنی با همون دلایلی که آقایون ادعا کردن این رباست، زمان کاهش ارزش پول را مصداق ربا دانستن، خب اینجا هم به نوعی میتونه بازگشت به اون داشته باشه. و کذالک اون شرط اول، به هر حال صرف نظر از اشکالاتی که به هر یک از این طرق میتواند وارد بشه، اشکال عمده این است که خب اگر ما قائل شدیم در چارچوب عمومات و اطلاقات و قواعد و احکام اولیه زمان ثابته، دیگه نیازی به این طرق نیست. بله، کسانی که هیچ یک از اون ادله رو قبول نداشته باشن ممکنه ناچار بشن به این طرق راه رو بیارن، اما ما هیچ ضرورتی برای اینکه از این طرق بخواهیم اثبات زمان بکنیم نمی‌بینیم. آخرین مطلبی که حالا باز این رو هم من باید به سرعت ازش عبور بکنم اینه که برخی راه مصالحه را پیش گرفتن. دقت بکنید، خب شما ملاحظه فرمودید چند قول در مورد لزوم جبران کاهش ارزش پول وجود داره، بعضیا قائل به لزوم و زمان شدن، بعضیا نفی کردن، بعضیا تفصیل دادن، بعضیا هم که به این راه ها پناه بردن. اما هر دو دسته، چه قائلین به زمان و چه قائلین به عدم زمان، بعضن راه مصالحه را هم مطرح کردن. کسانی که قائل به زمان و لزوم جبران کاهش ارزش پول شدن، بعضی از باب احتیاط توصیه به مصالحه هم کردن، یعنی در بحث‌های استدلالی که نه ادله را تمام دانستن و فتوا داده اند به لزوم جبران، اما از باب یک احتیاط استحبابی مصالحه را هم مطرح کردن. حالا این یا مطلقا یا مثلا در صورت تفاوت فاحش و کاهش شدید مطرح کردن. بعضیا قائل به لزوم جبران کاهش ارزش پول شده، یعنی به اصطلاح ادله رو کافی دونستن، یا به تعبیر دیگر ادله عدم زمان را تمام نمی دانستن. اما به هر حال نتونستن فتوا به لزوم جبران بدن، با اینکه در بحث استدلالی شاید محظوری در حکم به زمان و فتوای به لزوم جبران کاهش ارزش پول نمی دیدن. اما از باب اینکه حالا یه مسئله ایست که شاید مشهور به نظر اونها، مثلا مقابل مشهور قرار می گیرن، یا از باب احتیاط، اونم احتیاط وجوبی، توصیه به مصالحه کردن، گفتن مثلا احتیاط واجب آن است که مصالحه بکنه. یه عده هم کسانی بودن که به طور کلی قائل به عدم زمان شدن، یعنی هیچ یک از دلایل زمان رو نپذیرفتن و در عین حال ادله عدم زمان را هم کافی می دانستن. اما با این حال به جهت احتمال این که مثلا این ضرری بر دائن ایجاد بکنه یا ظلمی به او بشه، گفتن مصالحه بکنن. پس راه مصالحه را هم که ادعی مطرح کردن، اما اینها خودشون از نظر مبنا با هم یکسان نیستن. بعضی قائل به زمان شدن در این حال مصالحه رو پیشنهاد کردن، بعضی قائل به عدم زمان شدن در این حال مصالحه رو پیشنهاد کردن. هر کدوم اینا هم از باب احتیاط و اینکه یه حق مالیست، حالا مثلا هیچی که از طرفین هر حضور شما خدایی نکرده حقی ازش بر گردن دیگری باقی نماند. اما باز عرض میکنیم اینکه مصالحه صورت بگیره، خب حالا بعد از اینکه شرایط و مقدماتش فراهم باشه این فی نفسه خوبه، حالا با هم دیگه کنار بیان و راضی بشن طرفین. اما اینجا بحث در حکم شرعی الزامی و تکلیف مکلفینه، مثل این که بگیم احتیاط در هر حال حسن، آدم احتیاط بکنه، اون که بحثی نداره. این که الزام به مصالحه بشه، این به نظر میرسه وجهی نداره. مصالحه حسن داره اما الزام ندارد، و لذا این آیون چه قائلین به زمان چه عدم زمان که الزام به مصالحه کردن وجهی براش به نظر نمیرسه، اما حسنش قابل انکار نیست. هازا تمام الکرام در بحث از کاهش ارزش پول. ان شاء الله اگر حیاتی بود و توفیقی وجود داشت، آغاز سال آینده تحصیلی طبق برنامه این چند سال اخیر کماکان روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ما یک موضوعی از موضوعات فقه معاصر را انشاءالله اینجا دنبال خواهیم کرد. از همه آقایون التماس دعا داریم. والحمد لله رب العالمین.
الله شخصی را در محضر استاد بزرگوار و همه دوستان، من انشاءالله به خاص خدا و